پس بالاخره ابلاغ کردن آقای وزیر.
متاسفانه بله، علی‌رغم میل باطنی جامعه کارگری و همچنین جامعه بازنشستگی کشور و همچنین اعضای شورای عالی کارگری که در جریان هستید، متاسفانه به خاطر فشار و موضوعات و مشکلاتی که پیش اومد نتونستن امضا کنن و تنها راهی که داشتن همین بود که امضا نکنن و مخالفتشون رو با این نرخ درصدی که اعلام شده اعلام داشتن و با توجه به قانون کار همینجور که از سالی مستنظرید ماده 41 قانون کار، نرخ تورم بانک مرکزی بیش از 40% اعلام شده. یعنی ما کم سابقه بوده که اینقدر ما فاصله داشته باشیم با نرخ تورمی، یعنی بیان همیشه فرض بر این بوده که بالای نرخ تورم اعلام بشه. حالا اختلافاتی داشتیم 14%, 5%, 6% تو سالهای قبل، ولی نه دیگه اینقدر حدود 20% اختلاف فاصله باشه. و متاسفانه ما انتظار رو نه از دولت محترم آقای روحانی داشتیم، نه از وزیر و معاونین وزیر داشتیم، همچنین از کارفرمایان عزیز که همیشه در صحبتاشون میگن ما اگه کارگر نباشه ما نیستیم و اگه ما نباشیم کارگر نیست و ما دو تا بال کبوتریم در کنار هم هستیم و از این صحبت ها همیشه هست دیگه. وقتی
بله.
میشینیم رو میز مذاکره از این صحبت ها خیلی تحویل هم میدیم، ولی متاسفانه وقتی که رو میز تصمیم گیری و نتیجه میشینیم نتیجه برعکس میشه و دیدیم که به نظر من ظلم شد در حق جامعه کارگری حقوق بگیر، ظلم شد، اجحاف شد در حق هم شاغلین و هم بازنشسته ها. بازنشسته ها به این لحاظ که دریافتیشون تبعیت میکنه از نرخ تورمی که نرخ حقوق دستمزدی که شورای عالی کار اعلام میکنه و او بنده خدا هم الان یه نظری گرفتار هستن. به هر حال اتفاقات خوبی نیفتاد، روز نیمه شعبان بود، ما انتظار داشتیم که به هر حال کارگرها شاد بشن تو این عالم مریضی و بیماری و گرفتاری هایی که به وجود اومد. متاسفانه خبرهای بد پشت هم جامعه کارگری ما رو افسرده کرد.
آقای بیات، خب یه راه حل میانه ای، یه راه حل منعطفی چیزی نمیشد پیدا بکنیم؟ یکی از موضوعاتی که در همین قانون کار هست تفاوت دستمزد بین مناطق مختلفه. در قانون کار ذکر شده که دستمزد میتونه متناسب با شرایط منطقه ای تغییر بکنه. میومدید مثلا توافق میکردید که آقا این عدد برای مثلا شهرهای متوسط، شهرهای کوچیک میتونن کمتر باشن، شهرهای بزرگ بیشتر باشن، که متوسط این در میومد یه مقداری به جامعه کارگری به ویژه تو شهرهای بزرگ که خب تورم بیشتری هم تحمل کردن کمک میشد.
ببینید حداقل مزد وقتی ما صحبت میکنیم حداقل رسمی و ملیه، یعنی این که ما وقتی داریم میگیم حداقل یعنی دیگه پایین تر از این نداریم ما. اگر چنانچه کارفرمایی تواناییشو داره بیشتر میتونه پرداخت بکنه، قانون دستشو نبسته، یه کارفرمایی توان داره، تولید داره و محصولش قابل رقابت و کیفیتش عالیه، دستش بازه میتونه افزایش مزد بده، اون بحثای انگیزشی رو تقویت کنه.
آره.
میتونن رو اقلام و بن غیر نقدی و نمیدونم بن مسکن و حق اولاد و خیلی چیزای دیگه، عیاب زهاب و لباس و ملزومات میتونن اینو کمک کنن. ولی وقتی که ما داریم بحث حداقل رو میگیم، این حداقل ملی و رسمیه، ما نمیتونیم کمتر از این اعلام بکنیم. این دقیقا خلاف قانون اعمال شد. متاسفانه ما انتظار نداشتیم که شورای عالی کار مثلا در رأسش دولت دیگه، ما دولت رو به عنوان کارفرمای بزرگ میشناسیم، بیاد همچی تخلف مهرزی انجام بده.
خب دیگه کاری نمیخوایم بکنین اگر میگه تخلف شکایتی نمیدونم.
بله، تمام کانونها، انجمنها، نهادها، حتی اشخاص تک تک میتونن شکایت بکنن و در این حال شوراهای اسلامی کار، انجمنهای سلفی، اتحادیه
کردن این کارو؟
بله، به دنبال این موضوع هستن، بعضیشون اقدام کردن، از کانون وکلا کمک گرفتن و دقیقا اینو بی جواب ها نمیذاریم. اینجوری نیست که بدون امضای کارگر بیان نصف حقوق و دستمزد بیش از 40 میلیون خانوار کارگری رو اعلام بکنن ما دست رو دست بذاریم.
خب بالاخره تو جلسه باید این صحبت ها میشد دیگه. این جلسه ای که اینقدرم بهش استناد میکنیم، بالاخره کارفرماها و دولت یه دلایلی آوردن که شما و دیگر نمایندگان کارگری مجاب شدن، حالا امضا نکردن ولی بالاخره پذیرفتن وقتی اومدن بیرون.
نه مجاب نشدن، اینو میتونن امضا رأی‌گیری کردن. خب میتونستن رأی‌گیری کنن، چون رأی‌گیری کردن و کارفرمای خصوصی و دولتی همه یکی هستن، تعداد اونها اکثریت شده، رأی آوردن. این چیزی بوده که لحاظ قانونی نماینده کارگری پذیرفتن، ولی اون بحث جانب گرایی که سازمان بین المللی کار روش تاکید داره، مسئولین ما، وزیران ما، معاونین وزیر محترم تعاون صحبتش میکنه، اینجا است جانب گرایی لحاظ نشده. یعنی نظر کارگر شنیده شد ولی اعمال نشد. حالا بحث ما اینه، میگه آقا وقتی شما میشینید صحبت میکنید، میگید سه جانب گرایی، اگر از روز اول میگفتید دو جانب گرایی، اصلا نماینده کارگر سر میز مذاکره نمیشد، حرفی نیست. میگه آقا ما اصلا نبودیم، نظر ما رو نشنیدن، ما اصلا یه پای قضیه نیستیم. ولی وقتی که شما بحث سه جانب گرایی رو طرح میکنید، باید به اون ضلع سوم مثلث اهمیت و ارزش قائل بشید، نه اینکه بیا چند جلسه ساعت‌ها بنشین روی میز مذاکره و آخر سر نظر خودتون اعمال کنید، اونم با رأی گیری. یعنی تحمیل کردن
یه چند روزی... آره یه چند روزی بعد از اعلام این رقم فشار رسانه‌ای وارد شد به دولت و وزیر که یه مقدار کنترل کنن، برای همینم هم آقای شریعت مداری وزیر یه چند روزی تأمل کردن توی ابلاغش، حتی ایشون گفتن که آقا این عدد و رقم هنوز مورد تایید من نیستش و اعلام نکرده بودن. بعدش چی شد تا اینجای ماجرا رو شما پیش گرفتید؟
آقای عزیز جان، اگر که ما بحث مریضی کرونا نبود، ما اعتصابات و اعتراضات سراسری رو شاهدش بودیم و طی تماسا و فشارهایی که کارگرا جامعه کارگری به تشکلات آوردن، رؤسای تشکلات اجازه تجمع ندادن.
خب اینم که راهش نیست که بخوام تجمع و تعصب بکنیم، که باید یه راه دیگه پیدا کنیم برای حل مشکلمون.
تنها راه اینه که طرف ما در چارچوب قانون رعایت بکنه، رفتار کنه. وقتی که طرف مقابل شما در خارج از چارچوب قانون رفتار بکنه، چیکارش میشه کرد؟
نه ببینید، من حرفم همینه، یکی از مشکلاتی که وجود داره اینه، هر موقع بحث جامعه کارگری پیش میاد، این دوستانی که نماینده جامعه کارگری هستن بلافاصله میگن آقا ما تجمع میذاریم، تحصن میکنیم، اصلا بس یه فضای دیگه پیدا میکنه. الان اینی که اتفاق افتاده یک رویه قانونی بوده که آقا اگر اجماع حاصل نشود، رای گیری حد اکثر بشود و رای گیری حد اکثر به این نتیجه رسیده. خیلی خوب، حالا تا اینجای کار اومدیم، تو همین قانون میگه آقا اگر که شما مشکلی داشتین سر این موضوع و تصویبش رو درست نمیدونستین، راهکار بعدی وجود داشته باشه، مثلا این است که شما بروید از وزیر شکایت کنید، بگید آقا این وزیر مثلا قانون رعایت نکرد، یا اینکه بیایید و مثلا بگید آقا حالا که به ما مثلا حقوق اضافه نمی شود، دولت بیاد کمک های معیشتی رو اختصاص بده به جامعه کارگری، کوپن بدن، بن کالا بدن، از این کارا بکنن. یعنی تو این فضاهای ایجابی که حالت اعتراض و حالت مشاجره نداره وارد نشدید هنوز؟
نه ببینید، ما دو تا مبحث داریم. یکی بحث اصلیمون حقوق دستمزد، پایه حقوق دستمزده که همین 21% که اعلام شده، یه بحث سبد معیشت داریم که اون بحث انگیزشیه و میتونه نقدی باشه، میتونه غیر نقدی هم باشه.
خب
موضوعی که امروز کارگرها دارن روش مانور میدن و براشون حائز اهمیت هستش، اون پایه حقوقه که این هم در زمانی که ما حقوق میگیریم و هم زمانی که ما بازنشسته میشیم در حقوق و مزایای ما تأثیر مستقیم داره.
درسته،
شما ممکنه 1,000,000 تومان خارج از این حقوق و دستمزد معیشتی بگیری، کمکی بگیری، ولی اینا در زمانی که من بازنشسته میشم، اینا کمکی به حقوق و دستمزد من نمی کنه و یک جا ممکنه قطع بشه.
خب الان کارفرماها و دولت میگه آقا ما توان نداریم بیشتر از این دستمزد بدیم، خب چی کار کنن اونا؟
خب ببینید، زمانی که توان داشتن، آیا خارج از ماده 31 قانون افزایش حقوق دادن؟ من این سوال از شما میپرسم.
نمیدونم من افزارشون، ولی من میگم که شما سال قبل که توافق کردین که دوباره نمیشه بزنین زیرش که بگین آقا اون سالا نکردی الان بعد بکنی. ما الان سال به سال توافقی اومدیم جلو، حالا امروزی که توافق نداریم که نمیتونیم بگیم آقا 5 سال پیش. مثل داستان چیز میشه دیگه، ببخشید مثالشو میگم، مثلا یه زن و شوهری به اختلاف میخورن سر یه موضوع، میگه تو پارسال هم مثلا به مامان من اینو گفتی، اون موضوع تموم شده. الان موضوع اینه که آقا ما پارسال پیارسال که جمع‌بندی کرده بودیم، اجماع بود و توافق و اینا تمام، امسال که به اختلاف نظر خوردیم که دیگه نمیتونیم پرونده 3 سال قبل رو باز کنیم دوباره.
اصلا ببینید بحث حقوق و دستمزد مبحثش یه مبحث حقوقی و قانونیه. دقیقاً به صراحت ماده 41 قانون اومده اعلام کرده، دو تا بند داره. یکی میگه آقا نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام میکنه،
بله بله،
41% اعلام شده. دوم اون سبد معیشتی که خانوار متوسط رو تامین میکنه. متاسفانه به هیچ کدوم از اینا ورود نشده یا تامین نشده کاری. ما اینو میگیم، ما میگیم آقا وقتی که قانون داریم، وقتی قانون برای ما روشن کرده در چارچوب قانون داریم، ممکنه نرخ تورم سال بعد 20% باشه. ما که نمیگیم آقا 50% در ما بزنید.
قبوله، من میخوام بگم که چون زمانم نداریم من آخرین جمله رو میگم و شما هم جمع‌بندی بفرمایید، اینه که آقا بالاخره الان کارفرماها توان پرداخت ندارن. من به دولتش کاری ندارم، کارفرما هم ما باشون صحبت میکنیم، میگه آقا من بیشتر از این نمیتونم حقوق بدم، یه بنبست شده، بالاخره یکی بعد، یعنی بالاخره یه جوری بعد حلش بکنیم. اینی که الان پیش اومده یه راه حل بینابینی بوده که برای دو طرف مثلا 20% اونا اضافه کردن، یه 20% هم شما کوتاه اومدین، یعنی از 40% اگه حساب بکنیم. این راه حل الان مورد اعتراض شماست دیگه، درسته؟
بله بله.
خب حالا آخرین جمله ما با شما اینه که حالا از اینجا به بعد شما در حد 10 ثانیه میخواین چه کار بکنید جمع‌بندی بونم بشه؟
ببینید وضعیت بد اقتصادی که امروز حاکم شده مقصرش کارگر نیست، یه بخشش تحریم ها خارج از کشوره، یه بخشش داخلیه. بخشی که به داخل مرتبطه، دولت میتونه کارفرما رو حمایت بکنه، کارفرما رو تقویت بکنه تا کارفرما بتونه کارگاش و نیروی کارش رو تقویت بکنه. ما امروز متاسفانه دولت که خودش نقش اساسی داره تو این زمینه اومده ورود کرده، نه حمایت کرده، از اون منم اومده چوب لا چرخه باز گذاشته. در اصل الان بحث اصلی ما دولته. دولت به عنوان کارفرمای بزرگ باید ورود میکرد، باید میومد هم کارفرما رو کمک میکرد هم کارگر رو کمک میکرد،
خیلی ممنون،
نه اینکه یک طرفه فقط کمک کارفرما بکنه.
قبوله، ممنونم، متشکرم آقای بیات عزیز، متشکرم، عمرتون خدا حافظ خدا. شما و این گفتگوی دیگری بود در برنامه رویداد امروز که تقدیمتون کردیم. تا چند لحظه دیگر با گفتگوی دیگری در خدمتون هستیم.
تازه های خبر.
خب خیلی زمان نداریم، من خبری رو تقدیمتون بکنم و بعد هم برای گفتگوی بعد آماده میشیم و اون هم این هستش که سخنگوی قوه قضاییه گفتن که امروز در حوزه های قضایی سراسر کشور 500 هیئت ویژه برای بررسی وضعیت زندانیان در حال مرخصی و زندانیان در بند تشکیل می شود. طبق مصوبه امروز هیئت دولت هم مرخصی زندانیانی که به واسطه کرونا به اونها مرخصی داده شد تا پایان اردیبهشت ماه تمدید شد و بر این اساس آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه گفتند که ریاست قوه قضاییه بعد از تشکیل چندین جلسه کارشناسی با صدور بخشنامه‌ای مقرر کردند که برای بررسی وضعیت زندانیان در حال مرخصی و حتی زندانیانی که در زندان هستند تمامی حوزه‌های قضایی سراسر کشور هیئت‌های ویژه‌ای تشکیل و وضعیت زندانیان در حال مرخصی و زندانیانی که مشمول بخشنامه مرخصی بوده‌اند اما نتوانستند تأمین لازم را تهیه کنند و به مرخصی بروند و همچنین زندانیانی که با قرار بازداشت هستند و هنوز محکوم نشدند را بررسی و درباره آنها تصمیم بگیرند. این هم آخرین جمله را هم بگم از این خبر و اون هم این هستش که آقای اسماعیلی اضافه کرده که بر اساس این بخشنامه مشخص خواهد شد که چه تعدادی از زندانیان فعلی باید آزاد بشوند و چه تعدادی از افرادی که در حال مرخصی هستند باید به زندان برگردند. خب 12:45 است و میخوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر رضا سیمبر، استاد دانشگاه، در رابطه با اقتصاد سرمایه‌داری و اساساً جهان بعد از کرونایی که تجربه بسیار متفاوتی است. آقای دکتر سیمبر سلام، ظهرتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، همین همکاران محترم و شنوندگان عزیز که صدای ما رو دارن.
سلامت باشین. آقای دکتر، دنیای بعد از کرونا دنیای خیلی متفاوتی از الان و قبل هست.
ببین، حالا بستگی داره به نوع آموزه هایی که من فکر می‌کنم انسان ها از این قضیه یاد می‌گیرن. اگر یادشون بمونه مسائل و مشکلات و تدبیر بکنن، بله میتونه متفاوت باشه. ولی اگر نه، مثل بسیاری از بیماری های بزرگتری که کشته های بیشتری هم داد، بعد از مدتی فراموش شد و دنیا شد همون دنیای قبلی، بله انسان داره که دوباره روز از نو، روزی از نو و به همون شکل دنیا ادامه پیدا میکنه. که البته من بیشتر فکرم این هست که همین گزینه دومه، یعنی شرایط عوض میشه، ولی اینکه انسان ها، دولت ها، حکمرانی های کشورهای مختلف چقدر به فکر بیفتن، چقدر خودشون رو تصحیح بکنن، چقدر نظام خودشون رو بازسازی بکنن، به فکر مردمشون باشن و هدف رو مردم قرار بدن، این رو سخت پیش می کردن. چون به هر حال منافع متفاوتی رو گروه های اقلیت، خصولتی ها، رانتی ها و گروه های قدرتی همیشه دارن که بسیار سخت ما برگردیم به در واقع منافع مردم. البته موضوعی هم به قضیه نگاه بکنید، یعنی بایستی در قضیه کرونا و حکمرانی، کرونا و محیط زیست، کرونا و ارزم به حضور شما علم و خرافه پرستی، حالا هر چی که هست باید موضوعی مورد بحث قرار بگیره.
درسته. حالا از همین زاویه که فهمودید در مورد کرونا و جهانی شدن صحبت بکنیم، چون که یکی از موضوعات و پایه‌های اصلی نظام سرمایه‌داری در حداقل دهه های اخیر موضوع جهانی شدن و گذشتن از مرزها بود، که حالا اتفاقا کرونا مرزها رو مجددا تقویت کرده و بار دیگه بحث ملی گرایی در کشورهای جهان داره اوج میگیره، از جمله در اتحادیه اروپا که خب نماد یک اتحادیه به هم پیوسته بود. به نظرتون آیا ما تفاوتی رو در موضوعاتی مثل جهانی شدن خواهیم دید یا نه؟
ببینید، این هم از همون مقوله هایی هست که بایستی درش تغییر ایجاد بشه، اما خب به نظر من تغییر یافتن خیلی کار مشکلیه. کرونا به ما آموخت، این رو آموخت، هم در حکمرانی جهانی در سطح بین المللی، هم در حکمرانی ملی که البته بافت های تفکری شبیه هم هست، اینکه دولت ها، حکمرانی های کشورهای مختلف هم در سطح ملی هم در سطح جهانی نباید وظایف خودشون رو فقط به دنبال تأمین نظام سرمایه‌داری ببرن جلو. مثلا شما در حکمرانی داخلی، کرونا به ما این آموخت که دولت‌ها وظیفه بسیار زیادی رو در آموزش، در سلامت، در بهداشت، در تأمین بیمه‌ها، در تأمین آب آشامیدنی سالم، در تأمین حقوق بیکاری، در تأمین اشتغال دارن. اما نظام نولیبرال سرمایه‌داری که متأسفانه تو کشور ما هم الان این دو سه دهه خیلی طرفدار زیاد پیدا کرده، دولت خودش رو داره کنار میکشه و همش به ایده دولت محدود هم در نظام سرمایه‌داری بین‌المللی هم در مدل ایرانی ما داره سوق پیدا میکنه، که خب این به نفع مردم نیست. یعنی دولت خودش رو از آموزش مردم و سلامت مردم کنار میکشه و اونها رو محول میکنه به بخش خصوصی، درست مانند تفکر سرمایه‌داری جهانی. الان آمار ایرانی ما در این زمینه، شما میخواید بفهمید و متوجه بشید که چه مقدار دولت ها به فکر مردم هستن، میزان سهم خرجی که اونها خرج سلامت، آموزش میکنن رو ببینید. معمولا تو کشورهای دوسعه یافته چیزی حدود 10%، ولی تو ایران ما حدود 1.5 تا 3%. شما از این بفهمید که چه مقدار این تفکر حتی تو ایران ما هم دارای تاثیر بوده.
درسته. البته و یکی از اتفاقاتی که افتاد همین بود که حوزه بهداشت و درمان که این روزها خیلی هم دارن زحمت میکشن دچار یک دوگانگی شد، یعنی بخشی از بهداشت و درمان ما که بیمارستان های دولتی بودن و خدمات رو ارائه میدادن، خب خیلی بهشون فشار اومد، حجم بسیار زیادی رو تحمل کردن. اما برخی از بیمارستان ها و به ویژه حالا بیمارستان های خصوصی که همیشه هم پولای زیادی میگرفتن، تو این موضوع تقریبا توی بازی نبودن. حالا نمیگیم نبودن، ولی بالاخره خیلی سهم کمی رو داشتن.
کرونا ببینید همینو به ما میآموزه که دولت خودش رو به ویژه در مباحث کلیدی که مردمی هستن نباید کنار بکشه و واگذاری به بخش خصوصی عواقبی داره که به ویژه خودش رو در بحران نشون میده.
درسته.
بخش خصوصی خب حالا به هر حال منافع خودش رو داره، ولی بخش عمومی پاسخگو هست، به مردم باید پاسخگو باشه و بایستی که دولت ها بودجه بهتری و اعمال نظر بیشتری رو به حوزه‌های بهداشت، درمان، سلامت و آموزش.
و آیا پیوستگی های بین کشورها بعد از کرونا با توجه به این تجربه که وجود داشته کمتر خواهد شد؟ چون که الان مثلا خود آمارهایی که دارن ارائه میدن این هستش که مثلا صنعت گردشگری چیزی حدوده مثلا 20 میلیارد دلار فقط به دو تا کشور فرانسه و اسپانیا به عنوان کشورهای اول و دوم داره خسارت وارد میکنه و این خب خیلی اثر بزرگی تو اقتصاد این کشورها داره. و آیا مثلا یه صنایعی مثل گردشگری که مبتنی بر اجتماعات مردم بوده تغییر خواهد کرد یا نه؟
ببینید ای کاش که بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه میزان زیادی از ورود کربن ها به فضا و امهای در واقع گاز های گلخانی در دنیا به خاطر افزایش مسافرت های بین المللی و هواپیماهایی هستیم مسافران رو منتقل میکنن و الان ما خیلی دنیای تمیزتری داریم. ای کاش که نوع بشریت و حکومت ها به ویژه در بحث توریسم و جهانگردی راه‌های غیر از این رو پیدا می‌کردن، چون جهان سرمایه‌داری همش مصرف‌گرایی رو، سفرهای متنوع‌تر، لذت بیشتر، لباس بیشتر، موبایل پیشرفته‌تر رو اینها تشویق می‌کنن و کانسیومریسم فشار بیشتری رو به محیط زیست و عوامل محیط زیست وارد می‌کنه و مخرب است. ای کاش این تغییر به نوعی در اسان دولت‌ها و مردم در شبکه‌های اجتماعی که الان خیلی زیاد هست، اتفاقا خیلی از گروه‌ها NGO‌ها از این مسئله دفاع می‌کنند و نظرشون این هست که تجدید نظری باید به ویژه در صنعت گردشگری و توریسم که مبتنی بر تفکر نظام سرمایه‌داری، مبتنی بر مصرف‌گرایی بیشتر و لذت‌جویی بیشتر هست ایجاد بشه.
درسته. و آخرین سوال من این هستش که آیا اتحادیه اروپا بعد از این ماجرا قربانی جدیدی خواهد گرفت با توجه به زمزمه‌هایی که الان ایتالیایی‌ها شروع کردن و اعتراضاتی که به یورو داشتن یا دیگر کشورها داشتن یا نه؟
ببینید خب در اتحادیه اروپا اینها همگرایی موثقی هستن، یعنی الان به ویژه مثلا شما آلمانی‌ها رو ببینید در این زمینه خیلی خوب عمل کردن و بسیار مؤثر عمل کردن در مدیریت این بحران، ولی خب این سطوح متفاوتی که در اتحادیه اروپا هست همیشه مشکل‌زا بوده. این در واقع اراده کشورهای پولدارتر اتحادیه اروپا رو میخواد که در راستای تصحیح یا بالانس جی دی پی کشورهای عضو اقدام بکنن. من این رو مسلم میدونم که تقاضای کشورهای مثل اسپانیا، پرتغال و ایتالیا در این زمینه به طور جدیتری مطرح میشه و اتحادیه اروپا برای ماندن لازم هست که به اونها کمک‌های بیشتری از طرف کشورهای پولدار اتحادیه ارائه بده.
خب خود این کشورهای پولدار خیلی مایل نیستن، به ویژه تو ماجرای مثلا برگزیت کشورهای مثل آلمان و فرانسه حاضر نشدن حتی کوچکترین باجی به انگلستان بدهن برای اینکه بخواد از اتحادیه خارج بشه.
همون دورایی که دارم عرض میکنم دیگه، یا راه انگلستان و کشورهای انگلوساکسون رو باید در اتحادیه اروپا دنبال بکنن و جدا بشن، یا اگر همگرایی رو میخوان همگرایی با بالانس نبودن سطح جی دی پی کشورها مشکلات زیادی رو برای اتحادیه اروپا ایجاد میکنه. البته خود اتحادیه دنبال راهکارهای متفاوتی هست، یعنی اینجا مجالش نیستن خیلی جزئیاتش رو بگم، ولی خب بایستی تصمیم بیشتری رو در این زمینه داشته باشن تا این روند همگرایی رو بتونن حفظ بکنن.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر سینبر عزیز که در گفتگو ما شرکت کرد.
قربان شما، خداحافظ.
ارادت سلامت باشید. ممنونم. و این آخرین گفتگوی برنامه رویداد امروز بود که تقدیمتون کردیم در رابطه با اثرات کرونا در نظم جهانی که حالا بعد از این شاهدش خواهیم بود. خیلی کشورها تفاوت کردن، تعاملات کشورها متفاوت شد و باید ببینیم که آیا این تفاوت‌ها میتونه کمی به عدالت هم در سطح جهان کمک بکنه یا همچنان به نفع کشورهای سرمایه دار و ثروتمند چرخه خواهد چرخید. ممنونم، متشکرم از همراهیتون با رویداد امروز. امیدوارم هر جایی که هستین حالتون خوب باشه. فاصله اجتماعی رو رعایت بکنید، همچنان در منزل اگر کار ضروری ندارید بمانید و اگر هم بیرون میاید با احتیاط کامل بیرون تشریف بیارید و مراقبت بفرمایید. به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشویم. ما از محضرتون خداحافظی میکنیم و همکاران عزیزمون در پخش شبکه رادیوی گفتگو میان و در خدمتتون خواهند بود. التماس دعا و خداحافظ.
هموطنان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشاءالله سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان با برنامه رویداد و خدمت دوستان خوبم در این برنامه هم خسته نباشید عرض میکنم و تشکر میکنم. خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند عرض کنم که هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:03 خواهد بود. خدایا تو خود می‌دانی که بدترین درد برای انسان دور ماندن از حقیقت خیشتن و رها شدن در گرداب فراموشی و سردرگمی است. پس ای کردگار بی همتا، مرا یاری کن که به حقیقت انسان بودن پی ببرم تا بتوانم روز به روز به تو که سرچشمه تمام حقیقت‌هایی نزدیک و نزدیک‌تر شوم. در این لحظات عزیز و نورانی آماده راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتم الحق